با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین ایجابی رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است. گفت مرگ چنین خواجه نکاری است خورد. آره، بعض اوقات آدم فکر میکنه که شما نمیدونید این آخوندها رو نگاه میکنید، بعض اوقات این قیافه های عجیب غریب اینها 100 سال و 80 سال و 90 سال و 120 سال و اینها انسان رو به یاد اون دو بیت مشهور اون خراسانی میاندازد که وقتی فرخی مرده، فرخی بسیار جوان بوده، شاعر بسیار درخشانی است فرخی، به لحاظ استعداد شاعرانه بسیار میچربد در عنصری، اما عنصری عرض کنم که از نزدیکان محمود هست، از چاپلوسان بزرگ هست و مردم اون روزگار هم گویا همین صحبتهای ما رو میکردن. و وقتی که فرخی در گذشته است میگوید که گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد، پیری بمان دیر و جوانی برفت زود، دیوانهی بماند و زماندنش هر زیان، فرزانهی برفت و عوض میخوام فرزانهی برفت و زرفتنش هر زیان، دیوانهی بماند و زماندنش هیچ سود. بله، در روزگار قدیم هم عرض کنم در خرافات عوام رایج بود که میگفتن خداوند خوبها رو اول میبرد. فکر کنم پرویز مشکاسیان در اوایل 50 سالگی بود، درست من وقت نکردم در باب بیوگرافی من تحقیق بکنم، اما فکر کنم به 55 نرسید. خب اجازه فرمایید که اگر خطا نکنم، البته اگر اجازه فرمایید که این غزل حافظ رو که در واقع یک مرثیه است در مرگ شاه شیخ ابوالاسحاق، وقتی او رو در میدان شهر سر بریدن، یک خمینی مانند شیراز رو گرفته بود، از همین کارا میکرد که امروز در ایران میکنن. بله، و دل حافظ رو به درد آورد. یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود، یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون چه تو را بر دل بود. آه از این جور و تطاول که در این دامگه است، آه از اون سوز و نیازی که در اون محفل بود. دل چه از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح اون چه بر او مشکل بود، در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود، دوش بر یاد حریفان و خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود، راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. دیدیون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل. خب بگذاریم از این داستان و همونطور که مطلع هستید و میدانید و همه ما میدانیم و همه جهان میداند، ما در یک در واقع نقطه عطف تاریخی هستیم در تاریخ ایران زمین. این حرکت های آزادخواهانه که بنده بارها برای تکیه دارم، در همه هم همیشه این کار رو بنده انجام میدم که وجدان ما بیدار بماند، به اون خودآگاهی تاریخی لازم برسیم، ببینیم در کجای تاریخ ایستادیم، که کوشش گذشتگان رو باطل نکنیم و از خطای گذشتگان بیاموزیم و اون چه خطا و اشتباه بوده است کنار بگذاریم و اون چه درست بوده است و صحیح بوده است و راه گشا بوده است به کار بندیم. ملت بیدار چه نمی کند؟ ملت خفته هیچ آموزشی از گذشتگان البته نمی گیرد و وقتی هم پیر شد، یعنی عرض کند که در واقع گذشت سالیان بر عمرو افزود، به مسابقه پیر نادان میماند بنابراین بسیار بسیار مهم هست ما توجه کنیم به کارهایی که در کشورمان شده است و تجاربی که به دست آوردیم. اساسا این قرن 19 و قرن 20 به مثابه یک آزمایشگاهی بوده است تاریخ جهان برای آزمون عقاید مختلف در امر سیاست، و اون چه غیر از دموکراسی و آزادی بوده است خطا بوده، اون چه خلاف در واقع این ذات انسانی بوده است که ذات انسان عرض کردم به طور طبیعی به سمت آزادی میل دارد، آزادی رو انسان دوست می‌دارد، عدالت و راستی رو دوست می‌دارد، اون چه خلاف این بوده است رد شده و نقض شده. چه مایه حکومت‌های بزرگ آمدن با چه مایه قدرت‌های بزرگ که ساختن اما سقوط کردن به جهت اینکه عرض کنن که این شرایط انسانی رو در نظر نگرفتن. بنابراین در این گذشته تاریخ قرن 20 که نگاه میکنیم انواع و اقسام ایدئولوژی ها آمدن و ظهور کردن به جهان رو تکون دادن، از فاشیست هیتلری بگیرید و نوع موسولونی را عرض کنند که نمیدونم استبداد نوع مارکسیسم به قول معروف یا مارکسیستی، که اینها با تئوری های خیلی قوی و عرض کنم عمیق و عریض و طویل آمدن و همه مدعی بر این شدن که سعادت جامعه در دست ماست و ما بشر رو به منتهای درجه قوت و قدرت و سعادت و کرامت میرسانید، عمل نکرد به جهت اینکه پایه های مردمی نداشته، اینا شرایط روحی انسان رو در نظر نگرفتن. و ما فرواقع هم دموکراسی رو تجربه کرده بودیم در اون مدت های کوتاهی که توانستیم دستاورد های بزرگ به چنگ آوردیم، در همین دموکراسی نیمبند ایرانی در روزگار 1906 آغاز شده است، این دوره های مجلس مقدس شورای ملی که نمایندگان واقعی مردم بر اونجا بودن، چه مایه دستاورد های شگفت انگیز برای مردم ما به دست آورد و به دست آمد به جهت اینکه این کشور و این سرزمین متعلق به این مردم است و هرگاه حاکمیت در دست خود مردم باشد حتما خطا و اشتباه نیست، چون از خرد جمعی جامعه و استفاده می شود و حرکت‌های دولت در راستای خاص جامعه است. بنابراین استبدادهای مختلف رو ما امتحان کردیم، استبداد نوع از کنن که سلطانیش رو داشتیم، دوباره هم حاکم شد در یکی دو دوره، باز انقلاب و گرفتاری و بیچارگی. انقلاب چیز بسیار بسیار بد و زشتیست، انقلاب چیز خوبی نیست، با خشونت توأم هست، با از دست رفتن عقل توأم هست. وقتی انقلاب شد در جامعه به مسابقه آنه که جامعه دیوانه شده، گریبان دریده و در واقع تعادل و اعتدال در مقاطع انقلابی از دست میره و خواسته که ملتی برای آزادی انقلاب بکند و اینها، و بعد اسیر یک مش اهریمن بشود. اینا ما قبل قرن وسطایی که از شکافهای زمین بیرون آمدن، نه خلقیاتشان مثل مردم هست، نه حرفهاشان مثل مردم امروز ایران هست، امروز جهان، نه ظاهر و لباسشان، نه قوانینشان متعلق به این دوره هست و شباهت به هیچ به قانونهای مترقی جهان دارد. اینا آمدن به ملت ما رو اسیر کردن و در این 30 سال گذشته ببینید چه کردن و چه نکردن. کتاب جنایت رو بگذاریم ورق بزنیم ببینیم آیا جنایتی بوده است که در کتاب بوده و اینها نکردن. در نشاط رو بستن، همین مرگ نشکاتی ها در واقع بنده فکر میکنم چه شبها و روزها که این مرد چه مایه درد و رنج که متحمل شده از این فضای سیاه. این عکسایی که از ایران میآورن در این 30 سال به مردم میگن، به چهره مردم در خیابان، در سینما، حتی هنگام برقراری کنسرت های موسیقی لبخند به لب هیچ کس نبوده، اونچنان است که گویی همه عزادار بودن. به لحاظ اینکه این اسلام عزیز هیچ گونه آشتی و آشنایی با نشاط ندارد، اساسا چنان است که گویی این نشاط که در واقع گوهر زندگی است، اینها با متانت اینی مخالفت دارد. این اسلام عزیز با موسیقی دشمن، هر کس که ساز بنوازد یا سازی به دست بگیرد یک شیطانی به نام قفنده از پنجره وارد می شود که اعضای خود رو بر اعضای نوازنده منطبق می کند و غیرت رو از اون می مکن. در واقع اگر سی ماه مجلسی می دهد 30 شب کسی ساز بزند، این قفندر اونچنون غیرت او رو از اون میکرد که اگر با زنش فلان کار بکنیم اساسا بی غیرت هست، اصلا توجه ندارد. فتوا داده بودن اینها که هر کسی صدای موسیقی از منزل شامد منزل رو بر سر او خراب بکنید. موسیقی از کنان که صدای اهل شیطان و مقدمه جماع است، فکر شروع کنیش. این از موسیقی مجسمه سازی که اساسا کفر است. اینها چیزهایی نیست. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک انگشتری بهشون هدیه کرده بودن، یک نقشی بود، چاقو رو گرفت از دست یک هموطن، این نقش رو پاک کرد، خود این معیار شده برای طالبان که امروز برود این شاهکارهای عالم انسانی رو منفجر بکنن به پیروی از کارهای رسول الله. نقاشی اصلا صحبتش رو نکنی. بنابراین ملت ما در طول تاریخ با هزار یک نوع لطایف الهیت به قول قدما، حالا مجسم رو به شعر میزنیم، به خطاطی، رو کاشی کار میکنیم، قرآن نویسی میکنیم به در دیوار کاشی ها، که این ذوق هنری نمیره. باری این گرفتاری در این 30 سال گذشته بزرگترین گرفتاری سیاسی تاریخ مملکت ایران بوده و نیازی نیست من خدمت شما بگم، چون شما بهتر از ما میدانید که در خارجش هستید. گرچه حالا صدای ما امروز هم پخش نمیشود، اما بالاخره یک روزی این برنامه بازپخش خواهد شد و شما هموطن داخل کشور خواهید همین قطع صدا. ببینید چه مایه اینها ترسو و چه مایه توخالی و چه مایه لرزان هستند که از یک صدا میترسند، یک تلویزیون میترسند. تمام ذخایر این مملکت در اختیار اینهاست. از بام تا شام خرافات تبلیغ میکنن، از بام تا شام دروغ میگوین، از بام تا شام مغلطه میکنن، میلیون ها دلار در اینا خرج میکنن. یک صدای تنها به یک تلویزیون رو بر نمیتابن، صداش رو قطع کن. اگر میتوانید این کسانی که در اونجا هستن همه رو سر ببرید بخشید در راه الله. کار اینها این بوده. اما زمان رو نمیتوان به عقب برد، محال هست چنین چیزی، امکان ندارد که شما زمان رو برگردارید به عقب، چنین نیست. اینها در خطا هستن. و چه تیره شود مرد را روزگار، استاد طوس فرمود چه تیره شود مرد را روزگار، همه اون کند کش نیاید به کار. هر کار که اینا دارن میکنن خطاست، حرکاتشون تمام اشتباه هست، به جهت اینکه چاره دیگری هم ندارن جز این کارهایی که میکنن. رژیمی که یک عمری جنایت کرده حالا بخواد اصلاحات بکنه، قدم اول این است که جنایتکارا کجا هستن، قدم دوم این هست که این اموالی که تلف شده پیش کیست، قدم سوم این هست که این همه توطئه که شده پرونده هاش کجاست، قدم چهارم این هست که عرض کنم که این همه زد و بندهای پنهانی پس پرده توسط سپاه پاسداران با نمیدونم خارج کشور چگونه بوده. این است که اینا چاره ای ندارن جز همین کارهایی که میکنن و همین کارها به زیان اونها هم است. یک رژیمی که شفافیت ندارد چگونه میخواد ناگهان شفاف بشود؟ مثل یک کسی پردهای خانه رو بیاندازد در اونجا شروع کنه به آدم کشی، حالا آقا شفاف بشه. آقا شفافیت اگر به میان بیاید که همه اجسادی که اینا کشتن بر روی زمین از همه میبینن. این است که این علی خامنه‌ای عرض کنم که اشتلام میکند به قول قدیمه ها و تهدید میکند و حکم تیر میدهد و از اینجور داستان ها. بانه از که نکتن از شما میگوین جوهره عقل فکر هست، جوهره و گوهر ماده یا هیولا جاذبه هست. این گوهر موسیقی هم قنا هست. قنا یعنی یک تأثیر بسیاری که موسیقی بر روان دارد که انسان رو از خود بی خود بکند، حرکتی در ذهن ایجاد بکند، انبساطی در ذهن ایجاد بکند. اینها این گوهر موسیقی است. ما به این جهت به موسیقی گوش میکنیم که در واقع اون لحظه به دیدن نادیدنی ها برویم. موسیقی ما رو میبرد به اون مرحله و به اون جهان. اگر بنا باشد که موسیقی یک مش نمیدونم سر و صدا بی‌معنی باشد که داره ارزش نیست، که این است که در صحبت تکنیک ورسز حال این تکنیکی ها بی خود میگفتن، سخنانشون باطل بود، کسی هم به حرف اینا گوش نکرد. این مباحث بی بود و باطل هم به خصوص بعد از انقلاب اینا هم رایج شد و عرض شد که این کسانی که دستی به ساز داشتن و شنونده نداشتن در واقع اقدام کردن علیه اساتید مشهور که در دلهای مردم جا داشتن به واسطه همین قنای سازشون، زیبایی و لطافت و کمال و جمالی که در ساز اینها بود، این مطالب رو به میان انداختن. پرویز رشکاتیان یه هنرمندی بود که هم تکنیک بسیار قوی داشت به جهت این که یک هنرمندی بود که تعلیم دیده بود، هم اون قنای لازم رو در ساز داشت. این مطلبیست که فکر میکنم پنهان نباشد و بسیار هم حالا طول خواهد کشید که ما یک پرویز مشکاتیانی دیگری هم داشته باشیم که هم ذوق نوازندگی و هنرش بالا باشه، هم آهنگسازیش بسیار کم اتفاق افتد به قول قدیمی ها. و این سنتور که ملاحظه کردید سازهای قدیمی ایران هست و در روزگار قاجارها ناگهان به صحنه آمد، در روزگار فتحعلی‌شاه و ناصرالدین‌شاه و آدمای مثل حسن سنتورخان و غیره آمدن و عکس‌هایی که در دست هست نشان میدهد که چه فنی و خوبی مضراب‌ها رو به دست می‌گرفتن. و بعد این سنت رسید به از کنند سمایی حبیب و پدرش و بعد مرحوم استاد سبا رو داریم که این تکنیک های درست رو من شاگردان ایشون شنیدم، از حبیب آموخت و نوت کرد، نوشت، به شاگردانش یاد داد. اینها سنتور کوچک، سنتور نه خرد بیشتر نیست. البته بعد که گروهی خواستن در کافه ها استفاده کنن بلا فاصله کوک رو عوض کنن و با ویولون نمیدونم چی کار بکنن و اینها، این چیز رو بزرگ کردن به 13 و 14 خرک. اینها اشتباه بوده، حد سنتور همین 9 خرک هست. حالا بگذاریم، اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که این رژیم در این روز قدس ترفندها زد اما نشد. چه ترفندها؟ از جمله ترفندهای زد این بود که مرد بر موسوی و بعد نفوذی ها رو فرستاد بین مردم فریاد بزنن، شعار علیه خاطر مردم بدن، بلکه مردم دست از آستین به در آورن و خدای ناکرده خشونتی بکنن که بهانه بدن به دست اینها. اون چنان دانسته و بایسته مردم عمل کردن که رژیم به حیرت افتاد، چنان بود که گویی توجه نمی کن. هرچه اینها در توبره داشتن ترفند و نیرنگ در روز قدس زدن، مردم فراتر و داناتر از اینها آمد. یکی از رجال این رژیم گفته بود که در روزگار انقلاب 57 اون چه سبب اتفاق و اتحاد مردم شده بود در بسیاری جهات کینه بود و نفرت بود از دولت. امروز این اتفاق و اتحاد ما مبتنی بر تفکر هست و اندیشه است، بنابراین بسیار بسیار برای ما وضعیت خطرناک شده و رژیم بسیار بسیار هموطن لرزان هست، لرزان شد. من میخوام خدمت شما مطالب خیلی مهمی دارم که خدمتتون عرض کنم از دوستی که در واقع از رجال این رژیم هست، از طریق حالا طرقی که نمیتونم خدمتتون بیان کنم کسب خبر میکند و ما از طریق با ایشون در تماس هستیم، ساکن خراسان هستن. آیت الله ها، بسیاری از این آیت الله ها با رژیم مخالف شدن و این خبر بسیار خوبی است، بسیار خبر بهجت اثری است به قول معروف. من این نام آیت الله رو میخونم، بسیاری از اینها منتصب به اینن، پول های هنگوف از رهبر میگیرن اما در باطن علیه اینها صحبت میکنن و اقدام میکنن. بله، آیت الله علی محمد دستغیب شیرازی، ولی نمیدونم این دستغیب مثل پسر اون جنایتکار معروف است که او رو کشتن، این آقا گریسته و گفته است وضعیت به قدری هولناک هست که من جرأت نمی کنم به خیابان بروم. و داستان اون پزشک رو که عرض کردم، اون پزشک بلکه فرزندانش رو یکیش رو کشتن، پسرش رو بخش ادوز کردن، گویا این آقای دستغیب کمک کرده، فعلا در یک پوشش حفاظی هست. آقای علی محمد دستغیب شیرازی ما بایستی واقعا احسن بگوییم به همین آیت الله ها امروز که آمدن کنار مردم، چاره‌ای ندارن، این اسلام در خطره. شنیدیم اسلام در خطره؟ من در این صحبت کوتاهی که کردم روز همین گرده همه گذشته، به معنی این که یک ایرانی کاری میکرد که بوی تجدد ازش بیاد، آخوندها بر سر میزدن عمامه رو زمین میزدن که اسلام در خطره. رشدیه رو من وسال زدم خدمتتون. رشدیه یه مردی بود در عصر روشنگری، در روزگاری که همه دلها برای یک ذره تجدد میتپید، این آقا رفته لبنان، اونجا با مدرسه آمریکایی آشنا شده، دیده آقا این روی توشکچی نشستن و زمین رو کندن و آتش رو انداختن، یادم دلم ظرف آتش رو گذاشتن و اینها، و آخون اونجا با یک چوب بلند، این که نشد مدرسه، بسیار ما عقب افتادیم. رفت در لبنان دید با اونجا حساب ها و کتاب هاست، تحقیق میکنن، تخت سیاه هست، معلم تحصیل کرده با کراوات ایستاده، شاگردان با لباس منظم، نیمکت هست که تکست بوک هست، اینا همه هست. این آقا به هوس افتاد که مدرسه مدرن در ایران ایجاد بکنن. فکر میکنم در تبریز نخستین کار در تبریز کرد که ناگهان عربده آخوندها که وا اسلام و اسلام در خطره، ریختن بیچاره رو، چندین بار مدرسهش رو خراب کردن و تخت سیاهش رو نمیدونم نیمکتاش رو خود کردن. اینا داستان مشهوری است. یا در زمینه موسیقی همین میرزا حسین قلی و حمید عبدالله، اینا استادان بزرگ فراهانی ما بودن، اینا در واقع موسیقی جدید رو اونها بنیان گذاشتن، یا در واقع از محفوظات اونها بود است که این موسیقی برجاست. باری آمدن کلاس موسیقی باز کنن، ریختن آخوندها اسلام در خطره. از کنن که بنده بساط اینها رو در هم زدن و شکستن. از این دو کارها هر کسی یک مقاله ای نوشت. حتی میخوام خدمتتون عرض کنم که بنابر مشهور، وقتی مرحوم آدمیت که از محققان بزرگ روزگار ما بود و از دایانای دانایان جامعه ایرانی بود، آدمیت آمد تحلیلی بر مشروطه کرد، اندیشه های روشنفکران از روشنگری ما رو مثل آخونزاده و طالبوف و مراغهی و کرمایی اینها رو تحلیل کرد. چون همین سید حسین نصر که امروز وقتی به ایران می رود، این آقا براش فرش قرمز فهم میکنن، اینها آدم مغلطه کار، پسرش هم گویا جا پای پدر گذاشته در آمریکاست، اینها رفته است در دفتر اعلی حضرت، نمیدونم برای شهبانو کار میکرد گویا، نمیدونم راست چه بود. وا اسلاما که آقا وا اسلاما، این آقا وعده که این اسلام در خطر است. حالا از نو آخوند کراواتیش که کتابا رو گویا جمع کردن و اینها. اون روز میگفتن صدای تار یا صدای سنتور آوای ویولون اسلام رو به خطر میاندازه. ولی میخوام خدمت شما عرض کنم که واقعا اسلام در خطر افتاده است از جنایاتی که اینها کردن. و اسلام در ایران زمین از زمانی که آمده دشمنی بزرگتر از این آخوندها نداشته، تشیع دشمنی بزرگتر از خمینی نداشته و اعوان و انصارو. بنابراین این آخوندها به فکر آینده خود هم هستن. گمان نکنید که حالا همه اینها درد ملت دارن یا رنج مردم دارن یا به آینده، نه اینجور نیست. اینها فکر میکنن که اگه رژیم سقوط کرد میان به حساب کتاب اینها هم میرسن. بعضی اینها پیروی بدن، اما مهم نیست، بسیار خوب است و ما باید خوش آمد بگوییم از اینکه آقایان علما، که البته اینا مغلطه است، اینا هیچ علمی ندارن، بهشون علما از کنم، از رژیم بریده باشن یا ببرن و به مردم ملحق شود. من درود می‌فرستم این کروبی، هیچ تظاهر به علمم نمی کنه، یک مرد لوریست، اشتباهی آخون شده و خوب شده برای ما که این آخون شده ایستاده، کروبی ایستاده. و بسیار مهم هست که کروبی بیسته، یک آدمی در موقعیت کروبی، در موضع کروبی، با قیافه کروبی، با عمامه کروبی، با شهرت کروبی به آزادی کمک میکنه. این است که بایستی از مرد پشتیبانی کرد. من درود بفرستم رو تا زمانی که اینها با مردم هستن، سخن مردم رو میگوین، از مردم دفاع میکنن، باید اینها پشتیبانی بشن. جرم و جنایت اگر شده است توسط اینها، نمیدونم دخل تصرفی در اموال عمومی، جنایتی شده است، اینها یک روزی باید در مقابل ملت به دادگاه جواب بدهند. بنابراین این سخن بسیار بسیار باطل هست که بگوییم کروبی در روزگار فلان فلان میکرد. این اساسا سخن لغو و باطلی است و به ما زیان میزند. من تعجب کردم از این محسن رضایی، آبرو هرچی بختیاری بوده برده، دیدن نشسته بود به سخنان احمدی نژاد گوش میکن. یکی نیست بگیم بگیم مرد حسابی خجالت بکش، به یه ذره عقل نداری؟ خیلی پخته صحبت میکرد این رضایی داری از کنم که ماجره انتخابات و اینا، دیدم نشسته بود داشت به حرفای مزخرف و مهمل و ضد بشری احمدی نژاد در باب هولوکاست و نمیدونم صهیونیسم و اینا گوش میکن. این مایه آبروریزی بوده که البته حالا بنده وارد قضیه نمیشم که در چه سطحی بوده این طور که من شنیدم، اینا واردش نمیشم چون قضیه شنیدم میخوام کسی تحقیق بکنیم، ولی آبرو حیثیت واقعا برده این محسن رضایی. باری اجازه بدید که عرض کنم آیت الله علی محمد دسته به شیرازی، سید محمد سعید حکیم، اینها آیت الله هستن. این آیت اللهی و این القاب رو قطعا و حتما و حکما مجلس ملی آینده بایستی این القاب رو غیر قانونی اعلام بکنه. یعنی هر کس تو نوشتهش نوشت آیت الله 6 ماه زندان، 2 سال زندان. اینجور مغالطات و اینجور لغات اینها سبب می شود که جبهه‌های مخالف آزادی تشکیل بشود و مردم اینا رو محترم بدارن. آیت الله یعنی چه؟ این لقب در تاریخ ایران هم سابقه است، در روزگار مشروطه ما نداشتیم. شیدم و حائری اولین کسی بود که حالا کار نداره میکار. آیت الله دستگیر شیرازی، سید محمد سعید حکیم، شیخ بشیر نجفی، آیت الله شیخ اسحاق فیاض، آیت الله شیخ حسن مظاهری، آیت الله سید محمد تقی مدرسی اگر اشتباه نکنم، آیت الله سید صادق شیرازی، آیت الله سید یوسف صانعی، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی که حتما میشناسید از جنایتکاران معروف رژیم، آیت الله شیخ وحید خراسانی، آیت الله شیخ ناصر مکارم شیرازی، آیت الله سید حسین علی منتظری، آیت الله سید علی سیستانی، و این شهر ما هم الحمدلله 2 آیت الله بیرون داده الاقل در این لیست، آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، آیت الله شیخ حسن نوری همدانی، آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی. بعضی اینها جنایت البته بسیار کردن، مثل موسوی اردبیلی. بسیاری از اینها با بیت رهبری در پولها میگیرن، اما این مرد محترمی که این سخنان رو گفته و به امور به ظاهر و باطن امور این آقا عالم هست، گفته است که اینها ما از اینها میترسیم، اینها کنار مردم هستن با ما نیستن. این رو خواستم خدمت شما عرض کنم. این موضوعی که این آقا گفته است که اون انقلاب بر کینه بود و بر خشم بود و عصبانیت و این خیزش این مردم بر تفکر هست، اینها رو بسیار بسیار ترسانده و من چند نقل قول میخوام از این مرد اینجا بکنم که بسیار بسیار جالب هست که میگوید شرایط بسیار بسیار غیر قابل قبول هست و غیر قابل پیشبینی است. همدلی و همزبانی مرده است. یعنی بین کی؟ بین تشکیلات اطلاعات سپاه پاسداران و کلیت رژیم، بین عناصر رژیم که دیگه همدل نیستن علیه مردم که یک پاچه بستیم بگیم مردم رو بکشیم، مثل سالهای 60 و 61 روزگار گذشته. شکاف بدی ایجاد شده است، نه اطمینانی نه اعتمادی. دل آدم از تنهای آقا به درد می آید. تنهای آقا یعنی تنهای سید علی. بله سید علی تنها شد. در این روز قدس هم یه بار جا به جاش کرده بودن. جا به جا کردن این هم داستانها داره، این آسونی نیست، خیلی چیزها بستی باش جا به جا بشه و اینها. در حال عصبانیت گفته بود است که این موسوی و اون خاتمی و غیره و اینها، اینها علیه نظام هستن، این اگه لازم شد اینها رو بزنید، حکم تیر هم داده بوده. و پروی مطلبی که عرض کردن که اینها هر کار کردن، مردم با درایت کامل با اینها روبرو شدن و بایستی همین وضعیت ادامه یابد و خشونتی نباشد، حمله کردن به خاتمی. اما این یاران و طرفداران و دوستان خاتمی با احترام تمام اون حمله کنندگان رو گرفتن و تحویل نیروی انتظامی دادن. خودشون هیچ اقدامی نکردن که این آقا رو بزنن، آقایون رو نمیدونم که بودن، کارهای از این دست نکردن و بهانه دست رژیم ندادن. بله، میگوید ما در طرح و بررسی هر کار میکنیم یک چیز غیر قابل پیش بینی شده پیش میاد. کارشناسی میکنیم از لحاظ نظامی، از لحاظ عبادی، از لحاظ انتظامی. بله، شورای برگزاری از اول ماه تا روز قدر رو بررسی کرده بود و همه اقدامات شده بود، اما همه حسابای ما میگوید یعنی غلط از آب در آمد. بعد صحبت اینجاست که آقا این صانعی میدونید که اینا آدم فرستادن که اینا از خونه بیرون نیان و مقام رهبری لاریجانی را به قوم میفرستد که با مکارم شیرازه اینا صحبت بکنن تا با آیت الله صانعی که ایشون هم خوب ایستاده صحبت بکنن که اینا نیان بیرون. سوال اینجاست که خب مگر این صانعی چه اهمیتی دارد؟ جواب این است که ما از شخص صانعی نمی ترسیم. ما این از مریدان اینها، پیروان اینها، مقلدان اینها می ترسیم و این باعث شده است در سپاه که از خرم و قدرس ها بیشتر تشکیل شده است شکاف بزرگ ایجاد کند، همچنان که ایجاد کرد. و در ماجرای انقلاب، در انقلاب که حضر میخوام خدمتون، در همین ماجرای انتخابات میگوید که در درگیری 12 افسر نیروی انتظامی و 7 نفر افسر سپاهی حاضر به همکاری نشدند، یعنی حاضر نشدند خشونت کنن، تیراندازی کنن، شبانه محاکمه و اعدام شدن و بقیه هم که بودن با اکراه عمل می کردن. اینا هم اخبار خوشیست. البته واقعا شگفت‌انگیزه که در نبود امکانات چگونه امکانات رو مردم ایجاد بکنن برای آزادی. چه کسی فکر می کرد؟ هیچ کس فکر نمی کرد چنین انتخاباتی از برای رژیم، منتخبین رژیم، آقای کروبی، آقای موسوی، یکی رئیس مجلس، یکی نخست وزیر، اینها مثل چشم و گوش و دست و پای رژیم بودن. چگونه شد که این چنین شد؟ برمیگردیم به داستانی که در مقدمه خدمت شما عرض کردم. این آزادی و میل به آزادی یک میل ذاتی و جبلی است. نمیشه بعد آزادی رو سرکوب کرد و مردم ایران سابقه دارن در این امر. من بسیار مخالفم با این حرف که آقا مردم ایران که برای دموکراسی آمادگی ندارن. حالا 187,000 سال با باید استبداد بردار و بدامه دارن تر سر مردم بزنی تا یکی یکی اینها دکترا در علوم انسانی بگیرن. این سخنان محمل است. مردم ایران 150 سال پیش آماده دموکراسی بودن. بیسوادی بود بله، ناتوانی های فرهنگی بود بله، اما دیدی که اقدام کردن، مردم کردن، مردم گفتن ما عدالت میخواییم، مردم مجلس رو ساختن. این سابقه، سابقه تاریخی در پرونده ما هست. این هست که از نبود امکان، امکان ایجاد میکنیم. واقعا شگفت‌انگیز بود صحبت آقام، خیلی مهمه در زم. بله، میگوید که مقام رهبری لاریجانی را به قم فرستادند و مکارم شیرازی 3 ساعت صحبت کردند که مانع ثانعی بشود که با صحبت بکنن مذاکره که ثانعی نیاد بیرون. بله، و اینجا آقا فرمودند به نصایح توجه نکنند، مسئول نظامی انتظامی مسئولیت خود را به انجام برسانند، اجازه ندهند که ما در واقع ضایع کننده میراث امام راحل باشیم. چه امام راحلی، چه امام راحلی. بله بله، حضور ثانعی چندان مهم نیست، مسئله پیروان و مریدان اوست. که کل انقلاب اسلامی را جابجا میکنم. میگوید حال مسئله اینجاست که میگوید این روحانیونی که مشارکت داشتن در کار انقلاب میتوانن در مردم تأثیر بکنن، در سپاه پاسداران و انقلاب رو از میون بردارن. بله یه خطر همینجاست. و بعد اشاره هست، این مطلب من یه بار قسمت اعلام کردم، بعد از انتخابات درگیری خیابانی 12 افسر نیروی انتظامی، خیلی من دارم میخواد این نامها رو هم به دست بیارم، و 7 نفر افسر سپاهی که حاضر به همکاری نشدن شبانه محاکمه و اعدام شدن و بقیه نیز با اکراه عمل کردن. این بچه های سپاه پاسداران، اینا باید بدانن که اینا بچه های سرزمین هستن. اینا بایستی بدانن که چه میزان جنایت به دست رؤسای اینها و این آخوندهای حکومتی انجام شد. کسی که با ملت خودش نمیتونه دشمنی بکنه که، کسی که نمیتواند علیه انسانیت اقدام بکنه که. این اسلحه رو به دست شما دادن که از مملکت دفاع بکنید، به این دسته به دست شما و بسیجی ندادن که بر روی مردم شمشیر بکشن. و وحشت رژیم از این است که سپاه پیروی بکند از یکی از این آیت الله ها و به قول مردم عمل نکند. اذن فرمایید یک موسیقی بشنویم، برای خدمتتون چند کلام دیگر در این باب هست گزارش میدم خدمتتون، و بعد خط رو باز میکنیم با شما هموطنان گرامی صحبت میکنیم به چند دقیقه.